ساعت 12 صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. درود بر شما، من کیوان حسینی در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 29 دی ماه سال 1389 خورشیدی 19 ژانویه سال 2011 میلادی با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما خواهم بود. از همین حالا و این برنامه به مدت یک ساعت به طول خواهد انجامید، برنامه‌ای که پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و همینطور در نیمه دومش میتونید یه بار دیگه برنامه صدای شما رو هم بشنوید. اما قبل از همه اونها میریم سراغ تازه ترین خبرها با مینا بهارمست که الان در استودیو رادیو فردا در کنار من هست. خانم بهارمست درود بر شما، مهمترین خبرها چی هست؟
با سلام به شنوندگان عزیز، وزیر خارجه ترکیه و نخست وزیر قطر با مقام‌های عالی رتبه لبنان دیدار کردند. سرپرست وزارت خارجه ایران به سنگال رفته و افغانستان میگه که ایران قول داده در طی چند روز آینده به تانکرهای سوخت اجازه عبور از مرز بده.
مشروح این خبرها رو از مینا بهارمست در ثانیه‌های پیش رو با هم میشنویم.
احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و شیخ حامد بن جاسم نخست وزیر قطر روز سه‌شنبه در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهور، سعد حریری نخست وزیر و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار انتشار یافت، این مذاکرات مفید و عمیق توصیف شده است. در پی ارائه کیفرخواست دادگاه ترور رفیق حریری به دادگاه ویژه در لاهه و بالا گرفتن ترس و هراس از پیامدهای آن در لبنان، روز دوشنبه نیز وزیر خارجه ترکیه، نخست وزیر قطر و رئیس جمهوری سوریه در دمشق در همین باره گفتگو کرده بودند. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران هم در همان روز روز دوشنبه در آنکارا با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده بود. ببخشید من سرفه‌ام گرفته گلو آدم میکنم. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه وارد سنگال شد. قرار است او در طی سفر دو روزش با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های سنگال دیدار کند. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که محور مذاکرات آقای صالحی روابط دو جانبه و بین‌المللی خواهد بود. علی اکبر صالحی در حالی به سنگال رفته که روابط دو کشور پس از کشف محمولی از سلاح‌های ایرانی در کشور همسایه سنگال نیجریه تیره شد و سنگال سفیر خود را از تهران فرا خوانده است. در همین حال هیئتی 9 نفره از بازرسان سازمان ملل محموله کشف شده تسلیحات ایرانی در بندر لاگوس در نیجریه را روز سه‌شنبه بازرسی کردند و گزارش آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. دولت افغانستان در بیانیه‌ای گفته است که سفیر جمهوری اسلامی در کابل روز سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده و قول داده است که در طی 4 روز آینده به تانکرهای سوخت اجازه داده شود از مرز ایران وارد افغانستان شوند. اتاق بازرگانی افغانستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای گفته بود تا زمانی که ایران به منع ورود تانکرهای حامل نفت افغانستان ادامه دهد، تاجران افغان از داد و ستد با ایران خودداری خواهند کرد. از حدود یک ماه پیش 2500 تانکر نفت و بنزین همچنان در انتظار صدور مجوز برای عبور از مرز ایران هستند. در انفجار انتحاری در شهر تکریت عراق دست کم 60 نفر کشته و 100 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها فرد بمب‌گذار خود را در مقابل مرکز پلیس در میان ده‌ها تن از متقاضیان استخدام در نیروی پلیس عراق منفجر کرد.
ممنونم، تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم. خانم بهارمست خوردم صداتون گرفته بود، مثل این که سخت بود بتونید خبرها رو بخونید. حالا تا برید شما یه لیوان آب بخورید تا نیم ساعت دیگه برگردید که یه بار دیگه ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بدید. ما یه سری میزنیم به محتوای گزارش‌هایی که تا اون موقع با هم خواهیم شنید. برخی میگویند آینده روابط این دو کشور سرنوشت بشریت در قرن 21 را رقم میزند، آمریکا و چین. حالا هو جینتائو رئیس جمهوری چین در آمریکاست. گزارشی خواهیم داشت از مهمترین سفر یک رهبر چین به آمریکا طی 30 سال اخیر. احمدی نژاد گفت 100 هزار قطعنامه هم نمیتواند جلوی برنامه هسته‌ای را بگیرد. عدم سازش ایران در جلوی دوربین خبرنگاران موضوع یکی از مصاحبه های ماست. اینترنت همونطور که در اعتراض های ایران به کار مردم آمد، این روزها یاور مردم معترض تونس است. از این موضوع خواهیم گفت. و بالاخره افتخار داشتن کهن‌ترین شرابسازی جهان به کدام کشور رسید؟ می‌دانیم که ایران مدعی است، اما اگر می‌خواهید برنده را بشناسید باید صبر کنید تا این گزارش در این مجله پخش شود و آن را بشنوید. در مجله نیمه شب رادیو فردا. روز سه‌شنبه با آغاز دیدار چهار روزه هو جینتائو رئیس جمهوری چین از آمریکا، فصل تازه‌ای از روابط دو قدرت بزرگ اقتصادی شروع می‌شود. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند که این مهمترین سفر یک رهبر چین به آمریکا طی 30 سال اخیر است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن نگاهی دارد به مسائل مهمی که در گفتگوهای رهبران آمریکا و چین مطرح خواهد شد.
در واشنگتن گفته می شود که در حالی که اعتماد به نفس آمریکا کم رنگ شده، چین در حال صعود است و در چنین شرایطی این هفته رهبران دو قدرت اقتصادی بزرگ جهان به گفتگو می نشینند تا مسائل فیما بین را حل کنند. دیدار چهار روزه هو جینتائو رئیس جمهور چین و هیئت بلندپایه همراهش از آمریکا از روز سه‌شنبه تا شامگاه روز چهارشنبه به طول خواهد انجامید و در این مدت رهبران دو کشور خواهند کوشید تا دشواری‌هایی را که بر سر گسترش روابط وجود دارد برطرف سازند. عمده‌ترین موضوع‌ها درباره مسائل اقتصادی بین دو کشور، افزایش قابل توجه بودجه نظامی چین و بالا رفتن توان نظامی آن بیان که خطری متوجه چین باشد و موضوع کنترل کره شمالی که چین بر آن نفوذ آشکاری دارد. تا یک سال گذشته در عرصه اقتصادی رشد بخش‌های گوناگون و صادرات چین به میزانی بود که جایگاه جهانی ژاپن را گرفت و پس از آمریکا عنوان دومین قدرت اقتصادی را به خود اختصاص داد و البته پایین نگاه داشتن مصنوعی ارزش برابری پول چین نقش عمده‌ای در این امر داشته است. دیوید فینکلشتاین تحلیلگر امور چین در واشنگتن به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که به باور وی و بسیاری دیگر دیدار رهبران دو کشور بسیار مهم خواهد بود.
I believe and many other people believe that this is going to be an incredibly important summit.
این مفسر امور چین دلیل اهمیت فراوان گفتگوهای آقایان اوباما و هو جینتائو را روابط خیلی سخت یک سال و نیم گذشته بین ایالات متحده و چین ذکر می کند. رئیس جمهور چین خود در آستانه سفر به واشنگتن بر اهمیت استراتژیک و تأثیر جهانی روابط با آمریکا تأکید کرد. پیش از وی خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هم از گردش احتمالی این روابط و بهبود و گسترش آن سخن گفته بود.
America and China have arrived at a critical juncture.
به گفته خانم کلینتون، آمریکا و چین اکنون به نقطه بسیار مهمی در روابط خود رسیدند و این به هنگامی است که هر گونه تصمیمی چه کوچک و چه بزرگ مسیر این روابط را در آینده مشخص و تعیین خواهد کرد.
In the Obama administration, we have created the opportunity for.
و افزود که طی دو سال گذشته دولت اوباما فرصت‌های چندی را برای مناسبات عمیق‌تر و همکاری‌های بیشتر فراهم آورده است. ولی به رغم این حسن نیت، واقعیت این است که آمریکا در داد و ستدهای خود با چین 252 میلیارد دلار کسری بازرگانی دارد. نکته‌ای که موجب نارضایتی عمیق سیاستمداران آمریکایی به ویژه در سنای آمریکا است. هونگ لئی سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه در این زمینه طی یک کنفرانس خبری اظهار امیدواری کرد که قانونگذاران آمریکایی با درک اهمیت روابط آمریکا و چین به گسترش سالم این روابط کمک کنند. به گفت عدم توازن در روابط بازرگانی با آمریکا به دلیل ارزش برابری پول چین نیست. با این حال مسائل اقتصادی و بازرگانی تنها موضوع بین دو کشور نیست و تنش‌های ناشی از افزایش قدرت نظامی چین در خاور دور و بحران در شبه جزیره کره نیز در گفتگوهای رهبران چین و آمریکا به همان میزان از اهمیت برخوردارند.
آغاز دیدار چهار روزه هو جینتائو رئیس جمهوری چین از آمریکا گزارشی بود از همکارم نادر صدیقی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در آستانه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 که قرار است روزهای اول و دوم بهمن ماه در استانبول در کشور ترکیه برگزار شود، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران می گوید با صدور 100 هزار قطعنامه هم نمیتوانند پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنند. در همین حال انستیتوی لگاتوم، یک مرکز پژوهشی در لندن، با انتشار یک گزارش 75 صفحه‌ای مدیریت اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد را فاجعه بار خوانده و افزوده علارغم فشار تحریم‌ها بعید است که حکومت جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای خود دست به سازش با غرب بزند. حسین قویمی در گفتگو با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی، ابتدا مسئله عدم سازش ایران در مورد برنامه هسته‌ایش را با او در میان گذاشته. پاسخ مهرداد خانساری در لندن:
تردیدی نیست که امکان این که دولت احمدی نژاد به خاطر مشکلات اقتصادی ایران در شرایط فعلی و حداقل میشه گفت در آینده قابل پیشبینی بخواد روی مسئله یا پروژه اتمی ایران کوتاه بیاد، این تقریبا غیر ممکنه. تمام کارشناسا در سراسر دنیا که این مسائل رو تعقیب میکنن میدونن که ادامه این پروگرام برای دولت ایران و از نظر سیاسی، از نظر اون قدرت حاکمیت در درون ایران به اون نیازمنده، مسئله ایست که در رده اول و رده اولویت بالا برای نظام قرار داره و به هیچ وجه فشارهای اقتصادی از قبیل تحریم و اینها در اون چارچوبی که امروز هستن و اون احتمالاتی که پیشبینی میشه مثلا در آینده نزدیک در صورتی که تحریم‌های تازه‌ای هم اضافه بشن، هیچ کدوم اونها باعث نخواهد شد که دولت احمدی نژاد بخواد در ارتباط با پیشبرد مقاصدش در رابطه با پرونده هسته‌ای تغییر مسیر بده.
به تحریم‌ها اشاره کردین آقای خانساری. نویسنده گزارش مرکز پژوهشی لگاتوم آقای جاناتان پاریس نوشته در این گزارشش که با وجود فشارهای اقتصادی شدید، تحریم‌ها در محاسبات آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد جای چندانی نداره و اگه شدت تحریم‌ها افزایش پیدا نکنه، رهبران جمهوری اسلامی اون رو تهدید جدی برای موجودیت خودشون تلقی نمی‌کنند. تا چه اندازه این تحلیل رو شما واقع بینانه می‌دونین؟
ببینید، این تحلیل به عقیده من درسته به این لحاظ که در یک مملکتی که دارای یک درآمد ثابت میشه گفت هنگفت از نفت هست که این امکانات تمام و کمال در اختیار دولت قرار میگیره، دولتی که امروز به ثروت خودش و به امکانات خودش با از بین بردن سوبسیدها هم اضافه کرده، اساساً تحریم‌های اقتصادی که عرصه فعالیت اقتصادی رو در زندگی اقتصادی مملکت برای توده‌های مردم علل اصول بیشتر از هر چیز دیگه سخت‌تر می‌کنه، تأثیری در حاکمیتی که مترصد قدرت رو حفظ بکنه و میدونه که بزرگترین بیمه برای روی کار موندنش دست یافتن به سلاح‌های هسته‌ای تغییری نمی‌گذاره.
آقای خانساری، در آستانه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آخر این هفته که قراره در استانبول ترکیه انجام بشه، حرفای محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی میکنید که گفته صدور 100 هزار قطعنامه هم نمیتونه برنامه هسته‌ای ایران رو متوقف کنه؟
جمهوری اسلامی با همین حرفای از قبیل، این حرفایی که آقای احمدی نژاد زده، باعث شده که یک سلسله تغییراتی در مواضع فرمی ها صورت بگیره و چون این تغییرات در ظرف این 8-9 سال صورت گرفته، اینها فکر میکنن که با ادامه همین روش میتونن خط قرمز ها رو باز هم تغییر بدن و به همین لحاظه که حرف احمدی نژاد به نظر من از نظر خودش کاملا جدیه. باید دید که جامعه بین المللی تا چه اندازه میخواد مقاومت بکنه با توجه به اظهاراتی که توسط بعضی از مسئولین کشوری مثل اسرائیل بیان شده که ایران مثلا تا 3 یا 4 سال دیگه به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه، این احتمال رو بیشتر می‌کنه که مثلا یک مقدار غرب بخواد مواضع نرم‌تری رو در شرایط فعلی دنبال بکنه و این معناش این هستش که مذاکرات رو ادامه میدن ضمن اینکه نتیجه نمی‌گیرن، ولی اقدامات حادتر رو به دفعات بعدی موکول می‌کنن.
نظرات مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی، رو درباره آینده پرونده هسته‌ای ایران می‌شنیدیم در مصاحبه با همکارم حسین قویمی.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
در تونس همزمان با ادامه آشوب‌ها و برخورد پلیس با تظاهرکنندگان ضد دولتی، 4 تن از اعضای کابینه جدید این کشور از پست خود کناره گرفتند و رئیس جمهوری و نخست وزیر هم در پاسخ به خواسته تظاهرکنندگان از حزب حاکم تونس استعفا کردند. در همین حال منصف مرزوکی، یکی از رهبران مخالف بن علی، رئیس جمهوری متواری تونس، روز سه‌شنبه پس از 20 سال تبعید از فرانسه به تونس بازگشت. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، تازه ترین رویدادهای تونس را گزارش میکند.
خبرگزاری ها گزارش میدهند که تظاهرات مدنی مردم تونس در مقاطع و مناطقی به آشوب و بیقانونی تبدیل شده است. برخی از تونسی ها آن را شورش لجام گسیخته می نامند و برخی دیگر انقلابی خجسته. این حرکت هرچه نامیده شود بی تردید منشأ دگرگونی عمیقی خواهد بود که به نوشته کریسچن ساینس مونیتور به احتمال فراوان جهان عرب را در خواهد نوردید. خبرنگار کریسچن ساینس مونیتور در گزارشی از تونس می نویسد آنچه در این کشور شمال آفریقا روی می دهد نه یک انقلاب که یک قیام به مانند انتفاضه فلسطینی هاست. ولی اسوشیتد پرس از قول قنوشی نخست وزیر تونس گزارش می‌دهد که این کشور اکنون وارد دوران آزادی شده است. آقای قنوشی روز سه‌شنبه به همراه رئیس جمهور موقت تونس از حزب حاکم این کشور که رهبری آن را زین العابدین بن علی، رئیس جمهور پیشین، بر عهده داشت استعفا دادند و 4 تن از وزیران کابینه اتحاد ملی هم از دولت کنار رفتند. با این حال برخی از تظاهرکنندگان خواستار کنارگیری تمامی اعضای دولت از قدرت هستند. در همین حال دکتر منصف مرزوخی، رهبر حزب کنگره که از سوی بن علی منحل شده بود، پس از 20 سال تبعید روز سه‌شنبه از فرانسه وارد تونس شد. روزنامه الاهرام در شماره روز سه‌شنبه دکتر مزروغی را چپگرایی نامید که به دنبال پست ریاست جمهوری است.
Oh, il faut sortir de ce cercle vicieux et c'est à la jeunesse maintenant de le sortir. C'est à elle d'organiser ce front de rupture.
دکتر مزروغی اخیراً طی سخنانی در پاریس جوانهای تونسی را به نافرمانی دعوت کرده و گفته بود که جوانان باید به دور باطلی که در تونس حاکم است پایان دهند. آقای منصف مزروغی که یک پزشک است، هنگام ورود به تونس نیز از هممیهنانش خواست که به تلاش‌های خود برای سرنگونی حزب حاکم از قدرت ادامه دهند. او خطاب به گروهی که برای استقبال از وی در فرودگاه اجتماع کرده بودند گفت اجازه ندهید که انقلاب مبارک شما را بدزدند. در این میان جهان عرب همانند کشورهای اروپایی با دقت نظارگر رویدادهای تونس است و در تهران هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نسبت به حوادث تونس ابراز نگرانی کرد.
ما نگران وضعیت تونس هستیم به خاطر موقعیت این کشور، به خاطر اهمیتی که در جهان اسلام و موقعیت جغرافیایی که داره.
نخست وزیر 74 ساله تونس قول داده است که زندانیان سیاسی را آزاد کند و محدودیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق بشر را در تونس برطرف سازد. در این میان برخی نسبت به نفوذ و سوء استفاده تندروهای مذهبی در تونس هشدار دادند، ولی محمد برقعی، تحلیلگر ایرانی مقیم ایالت ویرجینیا در آمریکا، رویدادهای تونس را یک جنبش غیر اسلامی می دانند.
این حرکت حرکت اسلامی نیست، هیچ یک زوار اسلامی نداره، هیچ شعار اسلامی نداره، سازماندهی اسلامی نداره، رهبریت اسلامی هم نداره. ملت مسلمان هستند، این بحث دیگری متفاوته، ولی در هیچ یک از حرکت ها، شعار ها، اینا هیچ کدوم اسلامی نیست، هیچ از به اسلامی هم پشتش نیست.
اسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که حرکت های پراکنده مشابهی در مصر، موریتانی و الجزایر به تقلید از تونسی ها بروز کرده، ولی ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا که از استرالیا دیدن می کند، روز سه‌شنبه هشدار داد که نباید انتظار داشت حوادث تونس در رژیم های استبدادی منطقه تکرار شود.
دومین روز کابینه جدید تونس، کابینه ائتلاف وحدت ملی تونس، روز بسیار دشواری بود. گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم و همونطوری که شنیدیم 4 تن از اعضای کابینه جدید این کشور از پست خودشون کناره گرفتند و کماکان اعتراض‌ها در کشور تونس ادامه داره. اعتراض‌هایی که اتفاقا برخی از کاربران اینترنت در دنیای وب فارسی اون رو با اعتراض‌های جنبش سبز در ایران بارها مقایسه کردند و یکی از جنبه‌هایی که شاید کمتر بهش پرداخته شد در مقایسه اعتراض‌های ایرانیان با اعتراض‌های اخیر تونس موضوع اینترنت بود و به خصوص شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک که در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران نقش بسیار مهمی را ایفا کردند. هنگامی که روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی از گزارش دادن درباره تحولات داخل ایران منع شده بودند، این شهروندان بودند که با ثبت وقایع با موبایل‌هایشان به تغذیه کننده اصلی رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده بودند در ایران. اینترنت در جریان اعتراض‌های هفته‌های اخیر در تونس هم بار دیگه اهمیت خودش رو نشون داده، موضوعی که محمد رضا کاظمی گزارشگر رادیو فردا رفته سراغش.
گروهی یک لباس پلیس را به آتش می‌کشند و پیروزی خود را جشن می‌گیرند. گروهی دیگر بالای سر جوانی آغشته در خون جمع شدند و الله اکبر می‌گویند. اینها ویدیوهایی هستند که توسط موبایل‌های شهروندان تونسی در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور ضبط و در اینترنت منتشر شدند. اعتراض‌هایی که در نهایت به سرنگونی دولت زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور و فرار او به عربستان سعودی منجر شد. به گفته یه بسیاری از کارشناسان، اینترنت نقش مهمی را در تحولات هفته‌های اخیر در تونس ایفا کرده است. محمد عبدالدیم، کارشناس خاورمیانه و آفریقای شمالی از کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران مستقر در نیویورک در این باره می‌گوید:
Well, the internet was very much crucial. We saw a number of bloggers, journalists, activists, and other regular citizens.
اینترنت نقش بسیار حیاتی داشت. شمار زیادی از وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران، فعالان و شهروندان عادی از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، یوتیوب، تویتر و ابزارهای مشابه استفاده کردند تا هم اخبار رویدادهایی که اتفاق افتاده رو منتشر کنند و هم برای اینکه دیگران رو به اومد به خیابون و شرکت در تظاهرات دعوت کنند.
شهروندان تونسی در جریان اعتراض‌های اخیر در حالی از اینترنت به عنوان یک ابزار مهم ارتباطی استفاده کردند که حکومت این کشور توسط سازمان گزارشگران بدون مرز، یکی از نهادهای مدافع آزادی بیان، به خاطر محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت در لیست کشورهای دشمن اینترنت جای داده شده است. لوسی ماریون، کارشناس رسانه‌ها از سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس:
The social networks Facebook and Twitter were not completely blocked by the authorities.
مسئولان تونسی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر رو به طور کامل مسئول نکرده بودند و این سایت‌ها در رویدادهای اخیر مؤثر بودند، بخصوص به این دلیل که فیسبوک به محلی برای تبادل اطلاعات بین ناراضیان سیاسی تونس و همینطور انتقال اطلاعات به جهان خارج تبدیل شده بود.
به گفته خانم ماریون، در حالی که رسانه‌های سنتی از پوشش اعتراض‌ها امتناع می‌ورزیدند، اخبار توسط شهروندان و فعالان سیاسی از طریق اینترنت رد و بدل می‌شد و البته دولت تونس هم از اهمیت رسانه‌ای اینترنت و تأثیران بر اعتراضات باخبر بود. محمد عبدالدیم از کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران:
I think the Tunisian model prior to the fall of the Ben Ali's government was really a mix between the Iranian model and the Saudi Arabian model.
من فکر می کنم شیوه دولت تونس پیش از سقوط بن علی تلفیقی بود از شیوه ایران و عربستان سعودی. دولت تونس برخی از سایت ها و یا شماری از صفحات داخل یک وبسایت رو که در اون درباره تونس یا وضعیت حقوق بشر یا آزادی مطبوعات در این کشور صحبت می شد مسدود می کرد. دولت تونس علاوه بر اون برخی از سایت ها و وبلاگ های انتقادی رو هک می کرد. در هفته های اخیر آژانس اینترنت تونس که سرویس دهنده اینترنت در سراسر این کشور، نرم افزارهای جاسوسی رو روی صفحه ورودی جیمیل، یاهو ایمیل و فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی نصب کرده بود تا اسم کاربری و رمز کاربران رو به دست بیاره.
آقای عبدالدیم می‌افزاید دولت تونس همچنین برای مقابله با جریان آزاد اطلاعات چندین وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار را در جریان اعتراضات هفته‌های اخیر بازداشت کرده بود، ولی سرانجام اعتراض‌ها به ثمر نشستند و دولت زین العابدین بن علی سقوط کرد و طبق اطلاعاتی که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران به دست آورده، در این بین تمام وبلاگ نویسان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده آزاد شدند.
گزارش همکارا محمد رضا کاظمی رو شنیدیم و اینطور که در این گزارش آمده بود وضعیت اینترنت در دوران اعتراض‌ها در تونس تقریبا شباهت داشت به وضعیت اینترنت در دوران اعتراض‌ها در ایران. همونطور که گفتم اعتراض‌های تونس و اعتراض‌های ایران بسیار با هم دیگه مقایسه شدن در این مدت در اینترنت فارسی و شباهت‌های زیادی با هم دیگه دارن و طبیعتاً یه اختلاف خیلی بزرگ اون هم در نتیجه‌شه، ولی خب همچنان در ایران اینترنت فیلتر میشه که راهی هست برای عبور از اون.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
و نوبت رسید به اون وعده‌ای که در ابتدای مجله نیمه شب امشب دادم. شراب. شراب، این نوشیدنی ممنوعه در ایران ابتدا در کدام نقطه از جهان تولید شد؟ تا کنون آثاری از ساخت و استفاده از شراب در چند کشور در آسیا و خاورمیانه به دست آمده و حتی در ایران نیز شواهدی به دست آمده که نشان می‌دهد ایرانیان دوران باستان شراب می‌ساختند و می‌نوشیدند. اما اینک با کشف آثاری در یک روستای ارمنستان افتخار داشتن کهن‌ترین شرابسازی جهان به این کشور رسیده است. حسین قویمی با جزئیات بیشتر.
بیش از 6000 سال است که در ارمنستان شراب تولید می شود. آن هم چه شرابی، به قول معروف شرابی کهنه و مردفکن. آثار به دست آمده از یک روستا در نزدیکی ایروان پایتخت ارمنستان توجه بسیاری از علاقمندان به شراب را به شدت به خود جلب کرده است. اوائل ماه ژانویه باستانشناسان در غارهای اطراف یک روستای کوهستانی در ارمنستان بقایای مکانی را کشف کردند که به گفته آنها کهن‌ترین شراب سازی جهان است. کشف این آثار باعث شده که گروهی از ساکنان این روستا شراب خانگی خود را به عنوان محصولی مشهور به بازار عرضه کنند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کیما یکی از زنان ساکن روستای آرنی که در 100 کیلومتری جنوب شرقی ایروان پایتخت ارمنستان قرار دارد، اکنون با دایر کردن یک دکه شراب فروشی کوچک شراب خانگی می فروشد. او معتقد است که کشف این آثار باستانی منبع بسیار مهمی برای شهرت و افتخار مردم این منطقه خواهد شد که هنوز هم پس از 6000 سال تولید شراب یکی از منابع اصلی درآمد آنهاست. کیما میگوید واقعا کشف این موضوع که این روستا اولین محل تولید شراب در جهان بوده هیجان انگیز است. به همین خاطر به گفته او تلاش خواهیم کرد که بهترین شراب را تولید و عرضه کنیم، چون کیفیت شراب بسیار مهم است و مایه افتخار ماست. و میافزاید به زودی این منطقه به یک محل توریستی بدل خواهد شد و بسیاری از مردم برای دیدن آثار باستانی و آزمایش شراب به روستای ما خواهند آمد. کشف آثار به جا مانده از این شرابسازی کهن که در روز 11 ژانویه توسط یک هیئت پژوهشی بین المللی اعلام شد با جزئیات و شواهد بسیار دقیقی نشان می دهد که کار شرابسازی در این بخش از ارمنستان سابقه 6000 ساله دارد. بر پایه اطلاعات باستانشناسانه‌ای که تاکنون منتشر شده، سابقه تولید اولین نوشیدنی تخمیر شده به 9000 سال قبل باز می‌گردد. این نوشیدنی ترکیبی بوده از عصاره برنج، عسل و انگور و اولین بار در چین تولید و مصرف می‌شد. بوریس گاسپاریان، یک باستانشناس ارمنی که سرپرستی گروه پژوهشی کاشف این شرابسازی را بر عهده داشت، میگوید ما اولین مرکز تولید شراب را که تاکنون در جهان شناخته شده است کشف کرده ایم. اگر مردم 6000 سال پیش به گفته وی شراب تولید می‌کردند، این به آن معناست که کشت انگور به عنوان یک میوه قبل از آن تاریخ آغاز شده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 12:30 در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر که شنونده ما شدید در این لحظه، در این قسمت میتونید شنونده برنامه صدای شما باشید. اما پیش از اون یه سری میزنیم به تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
زمین لرزه در مقیاس 7.4 درجه ریشتر در بلوچستان و پاکستان و در مرز افغانستان رخ داده است. مرکز زمینشناسی آمریکا ساعت وقوع زلزله را 1:30 بامداد به وقت محلی و عمق آن را در 10 کیلومتر زمین اعلام کرده است. شدت زمین لرزه به حدی بوده است که در دهلی نو نیز احساس شده است. هنوز از خسارات وارده گزارشی نرسیده است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و شیخ حامد بن جاسم نخست وزیر قطر روز سه‌شنبه در بیروت با میشل سلیمان رئیس جمهور، سعد حریری نخست وزیر و نبیه بری رئیس پارلمان لبنان گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که پس از این دیدار انتشار یافت، این مذاکرات مفید و عمیق توصیف شده است. در پی ارائه کیفرخواست دادگاه ترور رفیع حریری به دادگاه ویژه در لاهه و بالا گرفتن ترس و هراس از پیامدهای آن در لبنان، روز دوشنبه نیز وزیر خارجه ترکیه، نخست وزیر قطر و رئیس جمهوری سوریه در دمشق در همین باره گفتگو کرده بودند. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه در آنکارا و وزیر خارجه ترکیه دیدار کرده بود. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه وارد سنگال شد. قرار است او در طی سفر دو روزه‌اش با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های سنگال دیدار کند. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که محور مذاکرات آقای صالحی روابط دوجانبه و بین‌المللی خواهد بود. علی اکبر صالحی در حالی به سنگال رفته که روابط دو کشور پس از کشف محمولی از سلاح‌های ایرانی در کشور همسایه سنگال نیجریه تیره شد و سنگال سفیر خود را از تهران فراخوانده است. در همین حال هیئتی 9 نفر از بازرسان سازمان ملل محموله کشف شده تسلیحات ایرانی در بندر لاگوس در نیجریه را روز سه‌شنبه بازرسی کردند و گزارش آن را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهند داد. دولت افغانستان در بیانیه گفته است که سفیر جمهوری اسلامی در کابل روز سه‌شنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دیدار کرده و قول داده است که در طی 4 روز آینده به تانکرهای سوخت اجازه داده شود از مرز ایران وارد افغانستان شوند. اتاق بازرگانی افغانستان روز سه‌شنبه با صدور بیانیه گفته بود تا زمانی که ایران به منع ورود تانکرهای حامل نفت افغانستان ادامه دهد، تاجران افغان از داد و ستد با ایران خودداری خواهند کرد. از حدود 1 ماه پیش 2500 تانکر نفت و بنزین همچنان در انتظار صدور مجوز برای عبور از مرز ایرانند. ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران اعلام کرده است که در بهمن ماه 660 لیتر سهمیه بنزین در اختیار خودروها قرار خواهد گرفت، اما قیمت آن از هر لیتر 100 تومان به لیتر 400 تومان افزایش خواهد یافت. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ایران اعلام کرده است که هیچ خودروی در بهمن ماه سهمیه یارانه‌ای با قیمت 100 تومان نخواهد داشت و تنها افرادی که ذخیره بنزین 100 تومانی دارند می توانند ذخیره خود را به این قیمت بخرند. قیمت بنزین آزاد نیز 700 تومان در لیست راست. مدیران فستیوال فیلم برلین اعلام کردند که با نمایش فیلم‌های جعفر پناهی و برگزاری میزگردی درباره سانسور در ایران از جعفر پناهی تقدیر خواهند کرد. جعفر پناهی به 6 سال حبس، ممنوعیت از خروج از کشور و 20 سال محرومیت از فعالیت‌های سینمایی محکوم شده است. فستیوال فیلم برلین که در ماه فوریه آغاز می‌شود، از جعفر پناهی دعوت کرده بود برای شرکت در هیئت جوری به آلمان برود. در انفجار انتحاری در شهر تیکریت عراق دست کم 60 نفر کشته و 100 تن مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها فرد بمب‌گذار خود را در مقابل مرکز پلیس در میان 10 تن از متقاضیان استخدام در نیروی پلیس عراق منفجر کرد.
ممنونم. تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسید به بازپخش برنامه صدای شما، برنامه‌ای که همونطور که از اسمش پیداست به صدای شما و نظرات شما اختصاص داره و هر هفته توسط همکارم جان خاکزاد تهیه میشه و در روزهایی که روزهای پخش برنامه صدای شما هست، روزهای سه‌شنبه از این رادیو پخش میشه. این برنامه رو با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، پیش از اون که به بحث آزاد برنامه این هفته بپردازیم، اجازه بدید یادآوری کنم پیشنهادها و انتقادهای شما در رابطه با برنامه‌های مختلف رادیو فردا به ما یاری میدهد تا در بهبود کیفیت برنامه‌ها تلاش کنیم. اما خواهشی که از شما داریم این است که لطف کنید زمانی که پیشنهاد یا انتقادی رو با ما در میان میگذارید واضح و روشن باشد تا ما بتوانیم از پیشنهادهای شما استفاده کنیم یا اگر انتقادی مطرح کرده اید به رفع مشکل بپردازیم. در اینجا اجازه بدید به نمونه ای از انتقادهای شما اشاره کنم که به دست ما رسیده است. شنونده‌ای به نام حامد لطف کرده در ایمیلی که ارسال کرده نوشته است: سلام و خسته نباشید. مجری خانم که اخبار میگویند بسیار توپق میزنند و با اینکه صدای خوبی دارند حس بسیار بدی به من منتقل میشود. برای رادیوی حرفه‌ای مثل شما متشکریم از اینکه این لطف رو به ما دارید. متاسفم آنقدر مجری شما تمرکز بر اخبار ندارد. سپاسگزاریم دوست عزیز آقای حامد. اجازه بدید توضیح بدم که رادیو فردا طی 24 ساعت شبانه روز بخش‌های مختلف خبری پخش می‌کند و همانطور که می‌دانید مجری هر برنامه خبری و یا مجله‌های رادیو فردا در آغاز هر برنامه خودش را معرفی می کند. شما در ایمیل خودتون نه به نام مجری برنامه اشاره کردید نه به ساعت پخش اون برنامه خبری. تنها راهی که ما داشتیم با توجه به ساعت دریافت ایمیل مراجعه کردیم به آرشیو برنامه‌های رادیو فردا و برنامه‌ای که حدوداً با ساعت ارسال ایمیل شما همخوانی داشت رو شنیدیم. در اون برنامه همکار ما با نهایت آرامش و تسلط برنامه خبری رو ارائه می کرد. در نتیجه از شما خواهش میکنیم دوستان عزیز، اگر انتقادی از هر بخش خبری و برنامه های دیگر رادیو فردا دارید، خواهش میکنیم ساعت پخش اون برنامه و یا نام مجری برنامه رو با ما در میون بگذارید تا ما رسیدگی کنیم و اگر مشکلی بود به رفع مشکل بپردازیم. در اینجا اجازه بدید به بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا بپردازیم.
صدای شما صدای فردا است.
در بحث آزاد این هفته آقای محمد علی، آقای سیروز و آقای محمد شرکت دارند. یکی از رویدادهایی که طی هفته گذشته رخ داد، البته در ایران نبود و در کشور تونس بود. زین العابدین بن علی بعد از کمتر از یک ماه تظاهرات مردم ناچار شد کشورش رو ترک بکنه و به عربستان سعودی پناه ببره. در اولین سوال میخواستم از هر سه شما درباره تونس سوال بکنم. به نظر شما آیا این فشار مردم بود که باعث شد بن علی از کشور خارج بشه یا نهادهای قدرتمند داخل تونس مثل ارتش و نیروهای دیگه؟ چون نیروی اپوزیسیون واقعی در این کشور وجود نداشت، احزاب و دسته‌ها و گروه‌های سیاسی متمرکزی که مخالف بن علی باشن در این کشور وجود نداشتن. به نظر شما رویداد تونس چگونه اتفاق افتاد که رئیس جمهوری اون کشور ناچار شد که از کشورش بگریزه؟ اول با آقای محمد علی شروع میکنیم. آقای محمد علی نظرتون رو بفرمایید.
انقلاب تونس به حساب از چند جهت قابل بررسیه که رسانه‌های غربی با زیرکی خاصی فقط بُعد اقتصادی انقلاب تونس رو مورد توجه قرار دادن و از دخالت آشکار غرب بخصوص فرانسه و آمریکا در این کشور سخنی زده نشده. استقلال تونس در سال 1956 توسط فرانسه به رسمیت شناخته شد، ولی فرانسوی‌ها در یک طرح استعماری نوین در سال 1985 دیکتاتور تونس جنرال بن علی رو که به شدت به غرب وابسته بود روی کار آوردن. او با کنار زدن حبیب بورقیبه اقدام به کشتار و بازداشت و اعدام و تبعید اسلام گرایان و رهبران مذهبی اونا نمود و احزابی که گرایش اسلامی داشتند رو نابود کرد. در بعد اقتصادی هم باید بگم که جنرال بن علی که وابستگی خاصی به غرب داشت، در سال 1998 قرارداد تجارت آزاد با اروپا و آمریکا امضا کرد که باعث شد سیل کالاهای غربی بدون گمرکی مالیات به تونس سرازیر بشه و به پیکره نحیف اقتصاد تونس ضربه وارد کنه. در نهایت باید بگم که انقلاب اخیر تونس حداقل از یک وجه با انقلاب ایران تشابه داره و اونم اینه که هر دوی اونا باعث سقوط دیکتاتوری‌های نظامی و فاسد دست نشانده غرب شدند و این همون جرقه انقلاب ماست که امام راهر وعده اون داده بودن که به زودی به دیگر ممالک وابسته به غرب خواهد رسید.
سپاسگزارم آقای محمد علی، ازتون خواهش کرده بودم در آغاز برنامه پیش از اون که برنامه رو شروع کنیم کوتاه کوتاه صحبت کنیم. نظرتون رو متوجه شدیم. اجازه بدید که در اینجا نظر آقای سیروس رو هم بشنویم، بعد آقای محمد و اگر لازم شد و دوستان نظری متفاوت با دیدگاه شما بیان کردن، شما میتونید که پاسخ بدید. آقای سیروس، نظر شما درباره تونس؟ آقای سیروس بفرمایید.
درست برعکس نظر دوست عزیزمون محمد علی، اتفاقا خصلت هایی که جنبش آزادی خواهانه تونس داره درست عکس اون چیزی است که در انقلاب ایران اتفاق افتاد. برعکس نظر ایشون دقیق مطابق جنبشی است که امروز علیه حکومت آخوندی ایران وجود داره. من امیدوارم و دوستان آقای محمد علی که احترام قائل هستم براشون، اگه لطف کنن دخالت نکنن توی تحولات تونس، قطعا ما در تونس و به طور کلی در شاخ آفریقا شاهد تحولات بسیار بسیار جدی علیه دیکتاتورهای مذهبی که با ظاهر کراوات و کت‌شلوارهای شیک متاسفانه سالهاست بر شاخ آفریقا و کشورهای عربی حکومت میکنن. من فکر میکنم درست برعکس نظر آقای محمد علی، اتفاقا تمام سردمداران جمهوری اسلامی و کشورهای عربی منطقه به ویژه خاورمیانه و شاخ آفریقا تحولات تونس رو تحولات خطرناک تلقی کردن، یعنی نه تنها پشتیبانی نکردن، از جمله ایران. شما به سر مقاله روزنامه کیهان دقت بفرمایید، به عنوان تحول خطرناک در تونس با اون برخورد کردن. بنابراین دقیق علارغم اون، من امیدوارم دوستان تونسی ما اون اشتباهاتی رو که ما در سال 57 کردیم تکرار نکنن، پیش برن به سوی دموکراسی، به سوی آزادی، به سوی استقرار نهادهای مدنی، که اون فاجعه ای رو که انقلاب ایران در کشور ما به رهبری آخوندا و ویژه خمینی به وجود آورد، امیدوارم پیش نیاد.
نظر آقای سیروس رو شنیدیم، کوتاه بیان کردن. در اینجا نظر شما آقای محمد درباره تحولاتی که در تونس شاهد اون بودیم؟
گمان من این هست که این بار نسیم آزادی و دموکراسی از آفریقا قاره سیاه، اونم از فقیرترین منطقهش بلند شد. اگر به رویدادهای گذشته چاد، تونس و سودان نگاه بکنیم، اینها رو در همین راستای اطلاع رسانی فضای مجازی و دموکراسی خواهی در قرن معاصر در این دوران میشه توجیه کرد. به نظر من هیچ وجه تشابهی بین تونس الان و انقلاب ما در 30 سال پیش نیست. آقای زین العابدین بن علی بیش از 22 سال در اونجا با ابزار دیکتاتوری و تک حزبی سرکوب کرد و یه جوان 26 ساله که خودش اونجا آتیش زد، به علت گاریش گرفته بودن، جرقه شد برای یه حرکت. و این حرکت هم گزینه ایست که امروز ملت ها اگر بشنویم مثلا در مصر هم همین خودسوزی اتفاق افتاد، به نظر میرسه اعتراضات مدنی به جای توسل جستن به خشونت یا مبارزه با نیروهای دولتی، دست به خودزنی زدن برای جلب توجه جهانیان و همچنین مردم کشور خودشون. یکی از دلایلی که به گمانم میرسه که این تحولات پیش اومد و منجر به فرار آقای زین العابدین شد، همین خیزش عمومی مردم هست بدون توسل به اون خشونتی که در دورانهای قبل آفریقا که با کشتارهای بسیار زیادی همراه بوده است. امروز دیگه نمیگم که مثل جریان سبز اینا کپی برداری کردم، اما اقتضای این روز و این دور زمانی جهان که یه دهکده بزرگ است، این رو ایجاب میکنه که به این ترتیب اعتراض خودتون رو نشون بدم.
سپاسگزارم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. در اینجا از آقای محمد علی سوال میکنم، شما پاسخی دارید به آقای سیروس و آقای محمد، چون نظری متفاوت با دیدگاه شما بیان کردن. آقای محمد علی،
در جواب آقای سیروس باید عرض کنم که اتفاقا تحولات تونس زنگ خطری برای حکومت هایی است که دست نشانده غربند و یا حداقل از ایده‌هایی که در این کشورهای سلطنتی برای ایجاد رابطه با دنیای غرب و جایگزین کردن فرهنگ غرب به جای فرهنگ غنی اسلامی هستند رو باطل میکنه.
آقای محمد علی عذر میخوام، من وسط صحبت شما، تا اونجایی که ما میدونیم تونس یک کشور سلطنتی نبوده ها، میخواستم این یادآوری رو بکنم.
سلطنتی هم نبوده، جنرال بن علی خودش نظامی دیکتاتور بوده و 23 سال به این کشور حکومت کرد و کمتر از سلطنتی نبود و این خودش زنگ خطری برای حکومت‌های فاسد عربستان سعودی، اردن، یمن و یا حتی حکومت‌های مثل مصر و الجزایر.
نظر آقای محمد علی رو شنیدیم در پاسخ به آقای سیروس و آقای محمد. باز در اینجا من ناچار هستم که میکروفون رو در اختیار آقای سیروس قرار بدم، پاسخی دارن به شما آقای محمد علی بیان بکنن و بعد هم آقای محمد، ایشون هم میکروفون در اختیارشون قرار خواهد گرفت. آقای سیروس اگر پاسخی دارید بفرمایید.
تجارب بسیار ارزشمندی که ملت‌های به ویژه خاورمیانه و جنبش‌های رهایی‌بخش ملی علیه دیکتاتورها و به ویژه دیکتاتورهای دینی در واقع گرفته شد، این هست که مسئله ایران تکرار نشه. شما در خیزش تونس و به ویژه نه تنها تونس، شما پاکستان رو، افغانستان رو نگاه کنید که الان چندین روز هست که جلو سفارتخانه ایران علیه رهبران ایران دارن شعار میدن، در حالی که حسابی که آقای امام خمینی به قول ایشون روی کشورهای منطقه کرده بودن غیر از این بود. به اعتقاد من درست آن چیزی که در کشوری مثل تونس و به طور کلی در جنبش‌های رهایی‌بخش ملی علیه دیکتاتورها، حالا چه دیکتاتورهای کراواتی و چه دیکتاتورهای عباپوش در منطقه اتفاق می‌افته، درست ناشی از تجاربی است که در انقلاب ایران به وجود اومده. من هیچ سنخیت و نزدیکی بین اون چیزی که در تونس اتفاق می‌افته و اون چیزی که در ایران اتفاق افتاد نمیبینم. برعکس، اتفاقا نمادهای جنبش سبز در کشور ما در کشورهای منطقه داره نمود پیدا میکنه و این به اعتقاد من تلیعه ایست علیه اون چیزی که در تفکر آیت الله خمینی و به طور کلی رژیم جمهوری اسلامی ایران وجود داشت اتفاق میافتاد. من نمیدونم دوست اون محمد علی اون آرمان ها و اون مسائلی رو که در رابطه با انقلاب ایران دفاع میکنند، آیا رفتن روی جنازه آبرین پیاده با ماشین های نیروی انتظامی و یا زدن تو قلب ندا و یا تجاوزهای دو کهریزک، اینا چیزی نیست که بنده مزدور امپریالیسم آمریکا یا صهیونیسم میگم. اینا چیزهایی است که محمد علی عزیز در تلویزیون های خودتون آقای خامنه ای عنوان کردن و اظهار تاسف کردن که این اتفاقات در کهریزک افتاده است. اینا چیزی نیست که نمونه خوبی برای هیچ انسانی روی کره زمین باشه و همه پرهیز میکنن که چنین اتفاقاتی در مبارزات سیاسیشون اتفاق نیفته.
متشکرم. نظر آقای سیروس رو در پاسخ به گفته های آقای محمد علی شنیدیم. آقای محمد، شما هم مثل این که میخواستید که به آقای محمد علی پاسخی بدید، بفرمایید.
بله، من میخوام اینو اضافه بکنم که فضای امروز جامعه جهانی، اگر فسادی در جایی باشه و استبدادی در جایی، اینها رو جمع‌بندی میکنن، مقایسه میکنن. امروز وسایل ارتباط جمعی این ابزار رو در اختیار ملت‌ها قرار داده. فساد آقای بن علی و اطرافیانش و فساد بارزش و اینکه مردم جز یک صدا اونم از حزب حاکم نمیشنیدن، این سبب میشه که مثلا خودسوزی یک جوان 26 ساله اینها رو به حرکت در بیاره. من در این جنبش اصلا رنگ مذهب و دین رو ندیدم که بخوام بگم که اونها هم یه خیزش اسلامی بوده یا از این دست. از این نظر من فقط میگم که فشار استبداد بوده است و بس.
متشکرم. نظر آقای محمد رو هم شنیدیم. زمان برنامه پیش میره، میخوایم مسائل دیگری رو هم با شما سه شنونده گرامی در میان بگذاریم. با توجه به زمان برنامه، من سوال بعدی رو با شما در میون میگذارم که امیدوارم خیلی کوتاه پاسخ بدید. ماجرای آقای رحیمی، معاون آقای احمدی نژاد، در روزنامه‌های ایران و رسانه‌های گروهی نوشتاری ایران ادامه داره و همونطور که شنوندگان رادیو فردا آگاه هستند، آقای الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی فروردین ماه سال جاری خبر داده بود که آقای محمد رضا رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است. آقای محمد رضا رحیمی روز یک شنبه به این اتهامات پاسخ دادند. آقای رحیمی در بخشی از سخنانشان گفتند: با بیشرمی من و رئیس جمهوری را در رسانه ها متهم میکنند. و در اینجا من میخواستم اول از آقای سیروس بپرسم که زدن اتهام به کسانی که مقامی دارن، مسئولیتی دارن در دولت، کار اخلاقی درستیه یا نه؟ آقای سیروس بفرمایید، بعد نظر آقای محمدعلی و آقای محمد را هم جویا خواهیم شد.
در کشوری که رئیس جمهور آن تنخواهگردان جاری اون 1 میلیارد دلار کسری داره و وقتی دیوان محاسبات به اون اعتراض میکنه میگوید اشتباه کرده اند، آدم واقعا مثل این که بین یک عدم اعشار یعنی ممیز 23 رو نوشتن 24. آقای احمدی نژاد میدونه اصلا 1 میلیارد دلار رو اگه ضرب در 1000 تومن میشه 1000 میلیارد تومن. آقای محمد علی میدونند که اگر 1000 میلیارد تومن رو به اقتصاد کشور فقیری مثل بنگلادش تزریق بکنید، اساساً زندگی مردم اون کشور زیر رو خواهد شد. آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور و رئیس آقای محمد رضا رحیمی که بنده آقای رحیمی رو از نزدیک میشناسم، مگر پاسخ دادند به دیوان محاسبات که آقای رحیمی پاسخ بده؟ واقعیت این هست که فساد سرتاسر حکومت ایران رو به ویژه در سطح بالا فرا گرفته و این فساد آنچنان ریشه دوانده است که برای خود سردمداران رژیم خیلی عادی شده. من متاسفم، بسیار متاسفم، آقای لاریجانی قاضی القضات 4 تا دختر دانشجوی وطن پرست با اخلاق با پرنسیب رو میگیرند، تجاوز میکنند، شلاق میزنند به خاطر اینی که گفته رأی من کو. اما انسانی مثل خود آقای احمدی نژاد با 1 میلیارد کسری که خود آقایون اصولگرایا میگن، اینو دیگه جاسوسای اسرائیل نمیگن آقای محمدعلی، اینو دیگه استکبار جهانی نمیگه و راست راست را میرند و آقای لاریجانی سرش انداخته پایین و حاضر نیست حتی آقای محمد رضا رحیمی رو به دادگاه بکشونه. این اوج فساد، من کلمه فحشای اقتصادی، من عذرخواهی میکنم از همه اقتصاددان دنیا، این فحشای اقتصادی است. اگر یادتون باشه چند سال پیش آقای محمد علی در ایتالیا نخست وزیر دوست دخترش رو در زیرزمین کاخ نخست وزیری یه دونه نسکافه بهش تعارف کرد، میدونه چه بلایی سر نخست وزیر آوردن. آه تو کشور ما معاون اول رئیس جمهور ما متهم به این اتهام نیست. به اعتقاد من اگر من میگفتم، بنده مخالف میگفتم، اتهام بود. آقا اینو مجلس داره میگه، این آقای توکلی راستگرای حرفه‌ای اصولگرا داره به شما میگه که دزدی شده. بنابراین من به عنوان ایرانی واقعا شرمنده هستم و واقعا امیدوارم روزی پیش بیاد که خود آقایون از بالا به پایین به میز محاکمه کشته بشن و این ضربه شو. حالا یک حکومت اولیگارشی اقتصادی نظامی در اولیگارشی‌های سنتی معمولاً به لحاظ جغرافیایی کشور رو تقسیم میکنن، هر کدوم از حکام به اصطلاح یه منطقه‌ای رو میچاپن، با هم هم دعوایی ندارن، اینها تو سرکله همدیگر هم دارن میخورن، تو سرکله همدیگه میزنن. آقای محمد علی، مغول‌ها اومدن، ازبک‌ها اومدن، تیمور اومد، مقدونیه اومد و کشور ما را سوختند و کشتند و آتیش زدند و بردند و رفتند. اینها تمام این جنایت رو مرتکب میشن و نمیرند. مشکل ما اینه، یعنی هزینه دعوای بین مجلس و آقای محمد رضا رحیمی رو مردم ما دارن میپردازند و این فاجعه ایست که در طول تاریخ کشور ما که حملات وحشتناک و اتفاقات بسیار مهمی در کشور ما اتفاق افتاده، در نظیر این فساد اقتصادی و فحشای اقتصادی رو متاسفانه ما در تاریخمون نداریم.
نظر آقای سیروس رو شنیدیم، درباره اتهاماتی که به آقای محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در اینجا نظر شما رو آقای محمد علی درباره همین اتهامات سوال میکنیم. آقای محمد علی بفرمید.
در مورد اتهامی که با آقای دکتر رحیمی معاون اول دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری وارد شده، چند نکته رو باید مد نظر قرار داد. اولا همونطور که رهبر عزیزمون بارا فرمودن، در جریان رسیدگی به پرونده های قوه قضاییه باید مراعات آبروی افراد بشه و تمام افراد هم باید پاسخگوی اتهامات خود باشن، که البته آقای دکتر احمدی نژاد و آقای رحیمی هیچگاه حرفی از عدم پاسخگویی به قوه قضاییه نزدن. در اصل ما باید بین متهم و مجرم تفاوت قائل بشیم. آقای خاکسار، هر کسی ممکن مورد اتهام قرار بگیره، ولی لزوما هر متهمی که مجرم به حساب نمیاد مگر با دلیل و مدرک، اونم در معذرت دادگاه قاضی. آقای رحیمی احتمالاً از بابت اعترافات مفسدان اقتصادی که بازداشت شدن در میزان اتهام قرار گرفتن، و ثانیاً اعتراض ریاست جمهوری از این بابت نیست که به معاون اول ایشون و یا یکی از اعضای کابینه اتهام زدن، بلکه بدین خاطر که تا جرمی محرز نشده و در دادگاه مورد رسیدگی و اثبات قرار نگرفته، چرا موضوع باید در این برهه زمانی رسانه‌ای بشه و مراعات حقوق اسلامی و شهروندی دکتر رحیمی نشه؟ البته آقایان نادران توکلی و اژه‌ای از خدمتگزاران پاک و مخلص و انقلابی نظام اسلامی هستند که شاید ایشون هم از این بابت توجیه خاص خودشون داشته باشن از رسانه‌ای کردن موضوع جناب دکتر رحیمی. من فکر میکنم شاید این موضوعات با توجه به این که در 5 ساله دوره ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد اقدامات خوبی در رابطه با برخورد مفسدان اقتصادی صورت گرفته، ممکن جنبه تصفیه حساب شخصی از طرف مفسدان اقتصادی بازداشت شده هم داشته باشه.
متشکرم. نظر آقای محمد علی رو شنیدیم. آقای سیروس، مثل این که شما میخواستید به آقای محمد علی پاسخ بدید. بفرمایید آقای سیروس.
ایشون فرمودن که رهبر معظم انقلاب به قوه قضاییه دستور دادند که رعایت حال آدم ها رو بکنند. اولا آقای رهبر انقلاب طبق قانون اساسی اصلا حق ندارن به قوه قضاییه چنین تذکری بدن. ثانیا جناب آقای محمد علی، مگه آقای مجید توکلی که روسری سرش کردن دوستان شما، مگه اتهامش ثابت شده بود؟ مگه خانم ستوده اتهامش ثابت شده بود؟ مگر اونهایی که در کهریزک کشته شدن طبق اعتراف خود آقایون، مگه اینا اتهامشون ثابت شده بود؟ اتهام رعایت آقای محمد رضا رحیمی با رعایت یه شهروند دیگه طبق قانونی که شما خودتون بهش اعتقاد دارید چه تفاوتی میکنه؟ به اعتقاد من نه تنها رعایت نخواهند کرد، بلکه قانون اساسی به طور کلی در کشور ما به هیچ عنوان رعایت نمیشه و قوه قضاییه ما تحت نظر رهبری است و موردی با متناسب با شرایطی که در کشور ما پیش میاد برخورد خواهند کرد. اگر قرار رعایت بشه، اون عابر پیاده‌ای که در خیابان قریب با وانت روش رفتن دوستان شما، اون مگه دادگاه رفته بود؟ اون مگه اتهام داشت؟ اون اومده بود نون بربری بخره ببره واسه بچه‌هاش؟ دوستان شما با آقای احمد نژاد و رهبری ایشون رو له کردن و برای که مطمئن بشن که خوب مرده، دنده عقب هم گرفتن دوباره رو جنازش رفتن. به اعتقاد من ایشون متهم نیستند. واقعیت ما که اسناد و مدارک رو که نداریم، اسناد و مدارک از طریق دیوان محاسبات، از طریق خود مجلس و از طریق کمیسیون‌های مجلس بیرون اومده که ایشون فساد اقتصادی دارن. دومن آقای محمد علی فرمودید آقای احمدی نژاد مبارزه میکنند با فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی هستند، این ماجراها را به وجود میارن. آقای احمدی نژاد خودشون 1 میلیارد دلار کسری تنخواه دارن و اصلا به کسی پاسخ ندادن. کدوم مفسد اقتصادی رو آقای احمدی نژاد تو مدتی که رئیس جمهور شدن به زندان انداختن؟ میتونید یک مورد
شو بفرمایید؟ متشکر میشم. به پایان بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از محمد علی، با سپاس از سیروز و همینطور آقای محمد که در پایان برنامه تماس ما با ایشون قطع شد. شما هم دوستان میتونید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. We'll be right back.
صدای شما، صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم و هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما، صدای فردا، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس، برای نخستین بار در جهان عرب یک دیکتاتوری ظاهراً استوار، نه با کودتا یا فشار خارجی بلکه با اراده مردم از اریکه قدرت فرو افتاد. نظر شما درباره تحولات تونس و پیامدهای آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما، صدای فرداست.